شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز 12 خرداد ماه سال 1390 شمسی برابر با 2 ژوئن سال 2011 میلادی و این مجله شبانگاهی، مجله نیم ساعتیه رادیو فردا هست. من نوشین سید حسینی میزبان این نیم ساعت مجله شبانگاهی با شما خواهم بود، با اخبار و گزارش های متفاوت از ایران و جهان. اما گفتیم اخبار، همکارم مهرداد میردامادی اینجا پیش من نشسته در استودیو تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. مهرداد سلام.
با سلام و شب بخیر به شنوندگان گرامی. ماموران امنیتی، انتظامی و لباس شخصی در تهران با خشونت شدید مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله صحابی و دخترش حاله شدند. به گفته شاهدان، ماموران در مسجد را بستند و با ضرب و شتم سوگواران مانع از تجمع آنها شدند. شماری از شخصیت‌ها و فعالان ملی مذهبی اعلام کرده بودند که مراسم یادبود این دو فعال سیاسی مدنی را امروز در مسجدی در خیابان سهروردی شمالی برگزار می کنند. گزارش ها حاکی است که ده‌ها تن در درگیری ها در حومه های شمال صنعا پایتخت یمن کشته و زخمی شدند، در حالی که وزارت دفاع یمن می گوید ارتش مانع از ورود عشایر مسلح حامی یکی از شیوخ مخالف دولت به صنعا شده. مخالفان می گویند وارد شهر شدند و درگیری ها ادامه دارد. دولت یمن امروز گزارش‌های مربوط به بسته بودن فرودگاه صنعا را تکذیب کرد. منصور اوسانلو، فعال کارگری و رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، بعد از ظهر پنجشنبه به قرار کفالت به طور موقت از زندان آزاد شد. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل با صدور بیانیه‌ای از آزادی منصور اوسانلو پس از سپری کردن نزدیک به 4 سال زندان ابراز خرسندی کرد. این فدراسیون همچنین در بیانیه خود نسبت به ادامه بازداشت رضا شهابی و ابراهیم مددی، دیگر اعضای سندیکای شرکت واحد، ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه بریتانیا با ابراز ناراحتی شدید از مرگ حاله صحابی، فعال حقوق بشر، در مراسم تشییع جنازه پدرش خواستار تحقیق فوری و شفاف پیرامون مرگ وی شد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرده، اقدام خشن و سرکوبگرانه نیروهای امنیتی در مراسم تشییع عزت الله صحابی و شتاب در دفن حاله صحابی بدون برگزاری کامل مراسم سنتی را محکوم کرد. در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است تا به خانواده و دوستان حاله صحابی و پدرش اجازه داده شود تا بدون مزاحمت برای آنها عزاداری کنند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید مشروعیت حکومت بشار اسد رو به پایان است و جهان باید بر سر چگونگی برخورد با این رژیم به دلیل سرکوب تظاهرات ضد حکومتی اتحاد بیشتری داشته باشد. این سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی بیان می شود که نیروهای حکومت سوریه روز پنجشنبه شهر رستان در مرکز کشور را هدف آتشباری خود قرار دادند. بر اثر این اقدام ارتش سوریه دست کم 13 غیر نظامی کشته شدند. خانم کلینتون با اشاره به مخالفت چین و روسیه با قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی به شورای امنیت گفت جامعه بین المللی برای محکومیت حکومت سوریه از اتحادی که ما به دنبال آن هستیم برخوردار نیست. دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید ناتو آمادگی دارد تا حملات نظامی خود علیه نیروهای حکومت لیبی را دست کم تا شهریور ماه ادامه دهد. رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده در عین حال ابراز داشت که معمر قذافی با انزوایی روزافزون روبروست. آقای مولن با اشاره به سرباز زدن شکری غانم، وزیر نفت لیبی، از دستورات حکومت قذافی و پیوستن به نیروهای مخالف گفت گزارش‌هایی دال بر جدایی گروهی از افسران جوان ارتش از اردوگاه وفاداران به معمر قذافی دریافت داشته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در حکمی محمد علی آبادی را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. پس از کنار گذاشته شدن مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت از سمت خود، محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که تا معرفی وزیر جدید شخصاً سرپرستی وزارت نفت را بر عهده خواهد داشت.
با تشکر از همکارم مهرداد میردامادی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در مجله شبانگاهی پیش رو برای شما چه تهیه کرده ایم؟ همچنان که علت مرگ حاله صحابی و در پی آن خاک سپاری شبانه او در پرده ای از ابهام قرار دارد، مراسم یادبود حاله و عزت الله صحابی امروز در تهران از سوی ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد. با شاهدان حادثه در این باره گفتگو کردیم.
نیروهای زدش نشمانه مردم رو دارن تراکنده می کنن، همه دارن گریه می کنن، حاله رو خیلی مظلوم ها کشتن.
مسعود باستانی، روزنامه‌نگار محبوس در زندان بدنام رجایی شهر کرج، امروز پس از ملاقات با خانواده‌اش جلوی چشمان آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
داشتیم صحبت میکردیم، مسعود چند دقیقه وقت اضافه میخواد خداحافظی کنه. با مادر زنش بود، من بودم با خانومش. من نمیتونم صحبت کنم.
و منصور اوسانلو امروز با قید کفالت آزاد شد. بیش از اینها خواهیم شنید در مجله شبانگاهی، با ما بمانید. مراسم یادبود و بزرگداشت عزت الله و حاله صحابی که قرار بود امروز پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مسجد حجت ابن الحسن در خیابان سهروردی برگزار شود، با بستن در به این مسجد و حمله نیروهای ضد شورش برگزار نشد. برابر آخرین خبرها، پلیس ضد شورش و لباس شخصی ها با حمله به کسانی که به محل برگزاری مراسم آمده بودند و ضرب و شتم شدید آنها را پراکنده کردند و شماری از اعضای خانواده آقای صحابی را خود بردند. فریدون زرنگار گزارش میده.
امروز پنجشنبه پلیس ضد شورش و لباس شخصی ها در تهران با بستن درب مسجد حجت ابن الحسن و ضرب و شتم شدید کسانی که برای شرکت در مراسم یادبود و بزرگداشت عزت الله و حاله صحابی به جلوی این مسجد در خیابان سهروردی آمده بودند، مانع برگزاری این مراسم شدند. نرگس محمدی که برای شرکت در این مراسم به جلوی مسجد رفته بود، به رادیو فردا گفت هیچ کس را به مسجد راه نمیدند.
نیروهای ضد شورش مردم رو دارن پراکنده میکنن، همه دارن گریه میکنن، حاله رو خیلی مظلومه کشته آقای زندگان.
ساعتی بعد با افزونی شمار کسانی که به محل برگزاری مراسم ختم صحابی ها آماده بودند، نیروهای امنیتی لباس شخصی همراه پلیس ضد شورش با حمله به مردم آنان را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار دادند. نرگس محمدی:
در مسجد رو بستن، زنای زیادی تو در مسجد وایسادن و شروع کردن به یا زهرا و الله اکبر گفتن. پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی لباس شخصی به شدت مردم رو میزنن، به شدت.
با به خاک سپاری شبانه پیکر خانم صحابی، هر گونه تحقیق بیطرفانه درباره علت مرگ ایشان فعلا منتفی شده است. کسانی هم که همراه حاله صحابی به بیمارستان رفتند میگویند در مدتی که خانم صحابی در بیمارستان بود، پزشکی وی را معاینه نکرد و پزشک قانونی هم کالبد شکافی برای تشخیص علت مرگ انجام نداده است. تشریح چگونگی آغاز درگیری و حمله به خانم صحابی که افراد مختلف از آن گفتند، نشان از ضربه دیدن خانم صحابی و از حال رفتن ایشان پس از ضربه است. نرگس محمدی:
اون چی که مسلم هست، حاله یه دست شاخه گل و یه دستش شم دستش بوده. عکس مهندس صحابی روی سینه‌اش بوده. نیروهای امنیتی جلوش میارن. عکس مهندس روی سینه حاله بوده که پاره میشه. توی این درگیری حاله از بین رفت. این مسلم هست، اما اینکه چه اتفاقی افتاده، به کدوم عضوش آسیب رسیده و چه شده، اون رو من نمی‌دونم.
احمد صدر حاج سید جوادی از چهره‌های شاخص ملی مذهبی هم میگوید آنچه مسلم است ضربه ناشی از یک مشت به خانم صحابی باعث از حال رفتن و به زمین افتادن وی شده است.
گفتن این که یه درگیری ایجاد شده به این صورت که عکس آقای مهندس صحابی رو کسی اونجا از مأموری اهانت کرده، دختر ایشان در مقام دفاع برآمده، کسی مشت، بعد خبر دادن به ما که ایشان با اون مشت ناراحت شده، بردنش بیمارستان و در اونجا فوت کرده. بدون شک یه مشتی زدن بهش، حالا بعضی میگن مشت تو دلش خورده، بعضی میگن مشت به سرش زدن.
در این میان حامد منتظری که شب گذشته بازداشت و امروز آزاد شد به رادیو فردا میگوید که خود شاهد زدن ضربه از سوی یک لباس شخصی به خانم صحابی بوده است.
توی تشییع جنازه من صحابی به طور اتفاقی چون جلوی جمعیت بودم، خانم صحابی ردیف جلوی ما بود، چند تا از خانوما و جلوی اونا مامورای نیرو انتظامی و لباس شخصی های چند ردیفی بودن. بعد من همینجوری که مشغول ذکر لا اله الا الله بودیم، یه لحظه متوجه شدم یه ضربه به بالا تنه خانم صحابی خوردش و ایشون به حالت غش افتادن زمین. اون فرد ضارب هم همینجوری که من دیگه تعجب رفت سمت خانم صحابی، متوجه شدم خودش رو یه جوری پنهان کرد بین اون ردیفای پشتش، خزید اصلا انگار بین اونا فرار کرد. دیگه ما اصلا نمیدونستیم عمقش به این حد دستش. رفتیم شما خانم صحابی و چند تا از خانوما اومدن و دکترها اومدن و گفتن که الحمدلله تنفس و قلب دارن و تو این بینم این نیروی انتظامی اصرار داشت ایشون رو میندازه کنار، میگفتیم بابا خطرناکی، قش کرده، ممکنه قطع نخاع بشه اینا. خلاصه صبر کردیم تا اینکه دکتر گفتش که میتونیم سوار کنیم. یه ماشین اومد از عقب ماشین به حالت دراکتش خوابوندیمشون، هوشیاری نداشتن اصلا. ولی به نظرم اون ضربه که خوردن دیگه، حالا یا شوک حاصل از اون، باعث شدش که اون لحظه به اون حالت در اومدن و بعد در ادامه هم که اینجور که شنیدیم به درمانگاه دارن متاسفانه فوت کردن.
در هر حال هنوز ابهامات بسیاری درباره چگونگی و علت مرگ خانم هاله صحابی وجود دارد و اداره پزشکی قانونی تهران هم هنوز در مورد علت مرگ خانم صحابی اظهار نظری نکرده است.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ هاله صحابی این هفته یک ساعت در برنامه زندگی ساعت ششم. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی برنده نوبل صلح و دیگر کارشناسان.
ما منتظر شما خواهیم بود تا فردا در برنامه ساعت ششم ما شرکت کنید. اما نوبت به پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسه. این شما، این هم پیام‌های چند تن از شما.
من از تهران تماس میگیرم، از خیابون سهروردی روبروی مسجدی که مراسم ختم آقای صحابی اونجا بوده. جمعیت خیلی زیادی اومده بودن، بعد مامورا ریختن و شروع کردن به زدن مردم. نمیدونم چی بگم، خیلی صحنه‌های بدی بود.
من الان به خاطر شهادت این خانم صحابی واقعا غمناکم. امیدوارم خانواده‌اش این داغ رو تحمل کنه. داغ همه ما مردم ایرانه، واقعا داغ همه ما ملت ایرانه. ما شرمنده روی این زنا هستیم. امیدواریم این روز همه مردم از این خانم یاد بگیرن. امیدوارم که همه مردم ایران قدرشناس یک همچین زنایی باشن و دست اون جنایتکار کثیفی که این کارو کرده، امیدوارم خداوند دستش رو قطع کنه، آمراش رو قطع کنه، خودش رو قطع کنه. و تبریک میگم به خانواده صحابی به خاطر اینکه یه همچین فرزندی رو بزرگ کردن. من واقعا متاثرم. خدا رحمت کنه ایشون. خداحافظ.
دشت خانم حاله صحابی و پدر بزرگوارشون رو تصدیق تضمین میکنم.
امیدوارم صدای من و آقای خاتمی بشنوه. آقای خاتمی، باز هم آشتی ملی بعد از کشته شدن خانم حاله صحابی؟ بابا ایوالا، تو که خانوادش رو میشناختی.
من میخواستم بگم اینایی که در لباس شخصی ظاهر میشن و تو مراسم های تدفین یا جای دیگه به مردم حمله میکنن که نشونه بارزشم تشییع جنازه ای آقای صحابی بود که به دخترش حمله میکنن و ایشونو از بین میبرن، افسار اینا دست کیه که همچون گرگ های وحشی به جون مردم افتادن؟ اینو به ما بگین که افسار اینا دست چه کسانی؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221121113.
مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، صبح پنجشنبه یعنی امروز بعد از پایان وقت ملاقات در برابر دیدگان مادر و همسرش در سالن ملاقات زندان رجایی شهر مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت. همکارم آرش حسنی شرح ماجرا را از مادر مسعود باستانی پرسید.
داشتیم صحبت می‌کردیم، مسعود چند دقیقه وقت به اضافه می‌خواد خداحافظی کنه. با مادر زنش بود، من بودم با خانومه. این سربازه آمد هی گفت زود باش زود باش، فقط با دست یه کمی سربازه هلداد گفت بذار من خداحافظی کنم. سربازه یقش گرفته سرش میکوبه به دیوار، میکوبه به دیوار. بچه منو پس کرده زمین با لغت ده بزن. من از اون سرباز شکایتی ندارم، از این شکایت دارم چرا اون سرباز اجازه داشته باشه که یه زندانی رو بزنه؟ بچی باید بزنه زندانی؟ خب جار میشه، زندانی شده میکشه دیگه، کسی حق نداره که نه شرعن نه قانونن بچه منو بزنه.
خانم باستانی، شما مسعود بعد از این اتفاق بازم دیدید یا باهاش تماس داشتید؟ میدونید حالش چطور هستش؟
آره دیدمش، خودتون بردن من دیدمش، ولی گفت دارن من برم بیمارستان، من استفراغ کردم، مامان قش کردم افتادم تو پلا. ولی بعد از اون دیگه جوابی به من الان ندادن که این بچه رو بردن دکتر، حالش خوبه بده.
قرار بوده که به شما خبر بدن خانم باستانی؟
آره گفتم خبر میدیم بهتون، اگه بردیم سی تی اسکن کردیم سرش شد بردیمش بیمارستان بهتون خبر میدیم، ولی تا الان کسی خبری به من ندادن.
خانم باستانی، شما به طور دوره‌ای میتونید مسعود رو ببینید؟
ملاقات دو هفته یه دفعه ملاقات به ما میدن، یه هفته زنونه است یه هفته مردونه است، دو هفته یه دفعه ملاقات رو میدن، ولی این بچه من دو ساله الان یک ذره مرقضی بهش ندادن، نه یه ملاقات حضوری بود نه اونا قطع کردن، یه تلفن بود اونا قطع کردن. حالا اینا جهنم دیگه، چرا بچه منو میزنن؟ برای چی میزنن؟ همین، من از این خیلی ناراحتم که بچه منو جدای مادر برداشتن، بچه شو زادن. به خودش کافر این کارو نمی کنه. این اصلا ما به اسلامش هم کار نداریم، ما جون سرمون فدای اسلام فدای دینمون می کنیم، ولی الله انسانیت هم درست نیست. یه انسانو بگیری جلو کسی بزنی، چیزی از سیاست سر در نمیارم بخوام بگم، من فقط اینی که دارم میبینم امروز دیگر من اینا پاره پاره کردن. همین کی جواب میده؟ کی مسئولیت میپذیره؟ اون به اون سرباز بدبختم یه جوونیه، اینا باید خودش درست کنن. منجا من از دادستان شکایت دارم، از دادستان که این زندانی ها رو اینجوری میبره اونجا اینجوری میکنه. اون میگه این زندانی منم. خب اگه زندانی هم بگیرشون اوین زیر نظر خودت باشه، چرا میفرستی اونجا که یه سرباز بدبختم حالا بگیرن توبیخشم بکنن زندانشم بکنن؟ خب گناه داره، اونم حتما مأمور و معذور. این درسته؟ من از این خیلی ناراحتم، من نمیدونم صدامو باید به کی برسونم.
خانم باستانی، هیچ کدوم از مسئولان زندان جلوی اون سربازی رو که ضرب و شتم می‌کردن رو نگرفتن، جلوگیری نکردن از این اتفاق؟
درست، بعدش که تموم شد کدکش زدن، آره آمدن بردنش، گرفتن جلوشو، نه اینکه نگرفتن. ولی من اصلا خدا شاهده من دیگه نفهمیدم چیزی، من صرف اونجا اصلا رفت، من دیگه ندیدم چی شد، من اصلا چشمم هیچی رو ندید خدا شاهده، فقط دیدم بچه‌مو زدن انداختن با پا کوفتن تو سرش، انقدر سرش گرفته بود افتاده بود رو زمین.
گفتگوی همکارم آرش حسنی رو میشنیدید با مادر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج، که امروز در پایان وقت ملاقات در جلوه خانواده مورد ضرب و شتم مأمور زندان قرار گرفته.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما بعد از این همه اخبار ضرب و شتم و درگیری، خبری هم داریم از آزادی منصور اوسانلو، کسی که ناماشناس برای بسیاری از شما شنوندگان عزیز رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که امروز به قید کفالت و به طور موقت آزاد شد. اما همکارم بهروز کارونی اینجا در استودیو کنار ما نشسته. بهروز کارونی مرتب مسائل مربوط به امور کارگری و آقای اوسانلو رو دنبال می‌کرده. بنابراین از بهروز کارونی اول می‌پرسم که آزادی منصور اوسانلو که امروز اتفاق افتاد تحت چه شرایطی صورت گرفت؟
سلام نوشین جان و همینطور شنوندگان گرامی. خب اول من به عنوان پیشینه خیلی کوتاه بگم که آقای اوسانلو در تیر ماه سال 86 در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شد به اتهام‌های امنیتی، در حالی که خب فعالیت سندیکایی هست و ارتباطی به مسائل سیاسی هم نداره. به 5 سال زندان محکوم شد و بعد از مدتی که در زندان اوین بود به زندان رجای شهر منتقل شد. اونجا اخبار خیلی زیادی در مورد تهدید به قتل او منتشر شد از سوی زندانیان عادی و همینطور از بیماری‌های تهدیدی که بهش دچار شده، از جمله بیماری قلبی که سرگش مسدود شده و بیماری چشم و بیماری کمر. تحت این شرایط آقای اوسانلو بعد از اعتراض‌های گسترده‌ای که سازمان‌های جهانی حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری انجام دادن و همینطور خود سندیکای شرکت واحد و دیگه تشکل‌های کارگری در ایران، آقای اوسانلو آزاد شد و فکر می‌کنم در اینجا واقعا جا داره که به نقشی که همین تشکل‌ها و سازمان‌ها داشتن و اتحادیه‌ها باید اشاره کرد و جایگاه بزرگی در این رابطه در نظر گرفت.
بیروز، چرا به هر حال منصور اوسانلو چندین سال هستش که در زندان محبوس هستش، چرا الان این زمان انتخاب شده برای آزادیش و به این ترتیب پس پرونده محکومیتی که سال گذشته براش صادر شد به کجا کشیده خواهد شد؟
خب سوال شما دو بخش داره. در مورد بخش نخست باید بگم که آزادی موقت آقای اوسانلو همزمان با نشست سازمان بین‌المللی کار آیلو در ژنو سوئیس است. یک سال پیش جمهوری اسلامی ایران قول داد که آقای اوسانلو رو همین چند روز آینده آزاد میکنه، اما این همین چند روز آینده یک سال بعد درست صورت گرفت و این بر اساس اخباری که خود من دریافت کردم قرار بوده که ایران به شدت مورد انتقاد قرار بگیره و خب با توجه به شرایط فعلی حداقل ایران شاید خواسته، جمهوری اسلامی ایران خواسته که یک چراغ سبزی نشون بده، بار اون فشاری که روی تشکل‌های کارگری میاد و اعتراضایی که داره صورت میگیره رو کم بکنه. به این ترتیب چون آقای اوسانلو شهره بسیار شناخته شده در جهان هستش، به ویژه در میان فعالان کارگری و سازمان‌های کارگری، و خیلی کمپین‌های زیادی براش تشکیل شد. در مورد بخش دوم سوال شما هم باید بگم که بله، ایشون سال گذشته به همون اتهام‌های امنیتی که در سال 86 محکوم به زندان شد، دوباره محکوم به یک سال زندان شد. نگرانی از همینجاست که آقای اوسانلو رو مثلا چند وقت دیگه، چند ماه دیگه بیان و به اون بهانه اون یک سال زندان باز هم بذارنش، ببرنش زندان، زندانیش کنن.
این سوال در واقع بعدی من بود که آیا اصلا ما میدونیم که ممکنه مثلا یک هفته بعد یا بعد از پایان این نشست دوباره آقای اوسانلو رو بگیرن و به زندان ببرن؟
معلوم نیست، ولی به همین خاطر هم هستش که تشکل‌های کارگری از جمله دیوید کاکروف، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل که چند دقیقه پیش باشون صحبت کردم، اشاره کرد که تمام تشکل‌های بین‌المللی کارگری خواستار آزادی بی‌قید و شرط و قطعی آقای اوسانلو هستن و دیگه اون نباید زندانی بشه و این انتظار رو اعلام کرد.
ولی هیچ ضمانتی در این زمینه مقامات ایرانی دادن یا ندادن؟
معلوم نیست، یعنی به هر حال فکر می‌کنم آقای اوسانلو انقدر در زندان دچار بیماری متعددی شدن که به هر حال مدت خیلی زیادی طول خواهد کشید که ایشون بخواد دوباره فعالیت سندیکاییش رو شاید بخواد از سر بگیره.
با تشکر از همکارم بهروز کارودی که شما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به آزادی منصور اوسانلو قرار داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در این لحظه نوبت می رسه به برنامه روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی از همکارم مراد ویسی، با هم گوش می کنیم.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه. صدام حسین
به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو
اونجا. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مقدم.
سیزدهم خرداد سال روز مناظره محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. این مناظره تلویزیونی را نخست محمود احمدی نژاد آغاز کرد که هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی و حتی دو نامزد دیگر انتخابات را متهم به حمله همزمان و مشترک به خود کرد.
در طول تاریخ بعد از انقلاب ما نداشتیم، چه در طول دوران یک دولت
چه در ایام انتخابات اینقدر حجمه سنگین علیه دولت. باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتن، هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی.
میرحسین موسوی نیز در بخش نخست سخنان خود کلیت سیاست‌های داخلی و خارجی احمدی نژاد را مورد نقد قرار داد و وضع کشور را اسف بار خواند.
همیشه ایران را دوست داشتم و این عشق فکر میکنم با همه ماها قرین هست. هیچ ایرانی را من فکر نمیکنم که ایرانیت خودش افتخار نکنه و نگران آینده ایران نباشه. پنده در مورد آینده کشور احساس خطر کردم با این مدیریت که حاکم هست. یکی از مشکلات ما عدم تناسب شعارهاییست که داده میشه با عمل. شعارها بیشتر جمعه اسطوره پردازی و به نظر من یه مقدار زیادی خیال پردازی در مورد آینده جهان است. آینده مثل فلان کشور داره در حال فرو ریختن هست، فلان تمدن داره از بین میره و یا اینکه ما مدیریت جهان رو میکنیم و امثال اینها.
با وجود این سخنان میرحسین موسوی، احمدی نژاد در نوبت دوم سخنان خود در این مناظره تلاش کرد تا میرحسین موسوی را همچنان نامزد مورد حمایت هاشمی رفسنجانی نشان دهد.
من در برابر یک کاندیدا نیستم، در برابر یک مجموعه‌ای هستم که با محوریت آقای هاشمی و همکاری آقای موسوی و آقای خاتمی علیه بنده حرکت کردند.
موسوی نیز با متهم کردن محمود احمدی نژاد به ماجراجویی در سیاست خارجی و خرافه گرایی و تمرد از قانون در سیاست داخلی گفت عملکرد احمدی نژاد باعث تحقیر ایران و ایرانی در جهان شده است.
یه مدیریتی هست که بر اساس ماجراجویی و بی‌ثباتی است، رفتارهای نمایشی و قهرمان نمایی و شعاری است، خیال بافی و خرافه گرایی است، اخلاق‌گویی و پنهانکاری است، خودمحوری و قانون‌گریزی است، سطحی نگری و روزمرگی است و افراط و تفریط.
با وجود این سخنان میرحسین موسوی، احمدی نژاد گفت دولت او قانونمندترین دولت است و عملکردش باعث شده ایران دیگر با هیچ تهدیدی روبرو نباشد.
اعلام کرده ما قانون رو نمیپذیریم. یک موردم نمیتونید شما بیارید. بنده تابع قانونم، دولت ما قانون مدارترینه.
احمدی نژاد همچنین در میانه مناظره به یک بار سراغ مسائل خانوادگی میرحسین موسوی رفت و مدارک دانشگاهی زهرا رهنورد همسر وی را زیر سوال برد.
من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم.
در مقابل این سخنان احمدی نژاد، میرحسین موسوی رو به مردم کرد و گفت
بنده اومدن که این روحیه رو عوض کنن، به من که یکی رو بلکه خیر بگیرند و اذیت بکنن. بنده اومدن که این روحیه رو عوض کنن، به مردم میگم بنده روحیه رو عوض میکنم و بنده این حالت پرونده سازی، سیاه کردن برنامه ها، سیاه کردن دانشجوها و امثال اینها رو چیز میکنم.
میرحسین موسوی همچنین مشی دولت احمدی نژاد را حرکت به سوی دیکتاتوری خواند و گفت
ایشون میگه چرا میگن من دیکتاتور هستم؟ من نگفتم شما دیکتاتور هستیم، ولی این روش قطعا به دیکتاتوری به اصطلاح میانجامه.
در مجموع مناظره موسوی و احمدی نژاد رقابت‌های انتخاباتی سال 88 را وارد فضای جدیدی کرد، فضایی که با برگزاری انتخابات و اعتراضات و ناآرامی‌های پس از آن نظام جمهوری اسلامی ایران را در برابر بزرگترین اعتراضات مردمی و نیز جدیترین شکاف در بین مسئولان حکومت قرار داد.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حاله صحابی این هفته یک ساعت در برنامه زندگی ساعت ششم. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی برنده نوبل صلح و دیگر کارشناسان.
با برنامه ساعت ششم ما همراه باشید فردا به وقت ایران ساعت شش بعد از ظهر. اما اگر بخواید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ این هست 2042 02 21 12 41 13 با ما تماس بگیرید، پیشنهادات، نظرات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. با تشکر از شما، من نوشین سید حسینی، میزبان نیم ساعت مجله نیمش شبانگاهی رادیو فردا بودم.